أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم مضاربه ثانیه که بعد از مضاربه اول بسته شده، مرحوم سید در بیان حکم سه صورت برای مضاربه ثانی، سه نه برای مضاربه ثانی تصویر فرموده. نحوه اول و دوم بحثش تمام شد، رسیدیم به نحوه سوم، صورت سوم از مضاربه ثانیه که به حسب عبارت مرحوم سید، مضاربه ثانیه اینه که عامل اول با شخص دوم عقد مضاربه را اجرا میکنه به این عنوان که شخص دوم، شخص آخر، عامل اول باشد، نه عامل مالک. عنوان صورت سوم اینه. حکمی را که برای این صورت سوم و نحوه سوم در عبارت مرحوم سید در حرب اومده اینه که فرموده این دقیقه تفصیل باید بدیم. اگر عامل اول بعد ایقاع مضاربه ثانیه عملی داشته باشد، عمل هم داشته باشه در مضاربه ثانیه، این برمیگرده به تشریک، یعنی برمیگرده به صورت ثانیه و برمیگرده به صورت ثانیه از مضاربه ثانیه که مضاربه صحیح هست و بر اساس شرکت دو نفر، دو عامل در تجارت سهم تقسیم میشه. ولی اگر عامل اول بعد ایقای عقد مضاربه ثانیه رفته خونش خوابیده، کاری انجام نمیده، کارش فقط در همین حد ایجاد مضاربه بوده، اگه این باشه خود این مضاربه ثانیه صحیح نیست. صحیح که نبود، طبعا آثار او که استحقاق بعضی از رب باشه منتفی میشه. پس به حسب عبارت عروه در بیان حکم تفصیل بین دو شق داده شده. در یک شق حکم صحت و ترتیب اثر هست، در شق دوم حکم بطلان مضاربه ثانیه و طبعا نفی آثار میشه. این فرمایش مرحوم سید در متن عروه. اینجا یک بحثی هست که مقصود مرحوم سید از این مضاربه ثانیه در صورت سوم چیه؟ مقصود چیه؟ آیا مقصود اینه که این عامل اول که مضاربه ثانیه رو ایجاد میکنه با شخص دوم، یعنی این را مستقلن انجام میده، کاری به مالک قبلی نداره، کنه به عنوان مال خودش این رأس المال را در اختیار شخص دوم قرار میده، کاری به مالک نداره، این رأس المال را به عنوان مال خودش در اختیار عامل قرار میده، عامل ثانی قرار میده و تعیین حصه میکنه. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، عامل اول که خودش عامل مضاربه اولا بوده بعد میاد مضاربه ثانیه را ایجاد میکنه، مضاربه ثانیه را با شخص آخر به این عنوان انجام میده که این رأس المالی که من از مالک گرفتم به مضاربه اولا و عامل او شدم، بر اساس این که من میتوانستم تجارت بکنم، معزون بودم، به همین منوال این مال را در اختیار تو قرار میدم، در اختیار تو قرار میدم که تو با او تجارت بکنی. یعنی عامل اول که مضار شخص ثالث را عامل خودش قرار میده، شخص ثالث را عامل خودش قرار میدهد که در مال مالک با استفاده از اذن مالک تصرف بکنه، که در حقیقت میشه همون مضاربه طولیه، مثل اجاره طولی که در اجاره طولی شخص اگر مستأجر ملک خانه شخصی را اجاره کرد مالک منفعت شده، همین خانه را بما این که مملوک خودش شده از اجاره اول این منفعت را به دیگری اجاره میده به این عنوان. آیا مراد مرحوم سید از مضاربه ثانیه در صورت ثالث اولی هست یا دومیه، یعنی مضاربه طولیه هست، یا اینکه نه مقصود از صورت سوم جایی است که مالک اول که انه مستقلن بدون عنایت به این که او مال را از مالک گرفته، بدون عنایت به این جهت کنه به عنوان مال خودش به عامل ثانی بده، آیا این مقصوده یا اینکه نه صورت دوم. مرحوم آقای حکیم برداشتشون از صورت ثالثه در عبارت مرحوم سید، برداشتشون اینه که در صورت ثالثه عامل اول که مضاربه میبندد با دومی، کنه یه مضاربه مستقل میبنده به کنه به عنوان مال خودش، به عنوان مال خودش، نه از جهت این که عامل اولی شده دومی را شخص آخر را استعمال میکنه، نه مستقلا. برداشتشون اینه که صورت ثالثه رو اینجوری تفسیر میکنه. این از برداشت از کجا استفاده میشه؟ چون همین صورت ثالثه در عبارت مرحوم سید را که ایشون میخواد تعلیق بزنه، در اینجا فرموده که این صورت ثالثه همونطور که مرحوم سید فرموده اگر عمل نداشته باشد این صحیح نیست. چرا؟ چون عامل در عقد مضاربه کسی است که از ناحیه مالک عامل قرار بگیره. خب اینجا که عامل اول زحمت میکشه مضاربه ثانیه رو ایجاد میکنه، عامل اول که مالک نیست، پس شخص ثالث عامل مالک نمیشه، شخص ثالث عامل مالک نمیشه. روی این حساب فرموده مضاربه ثانیه، اینجا مضاربه ثانیه در صورت ثالث فرموده باطله، چون معلومه همونطور که مرحوم سید در مد فرموده این سوره ایشون هم تصدیق کرده، دلیلم آورده. از یک طرف اینجوری در صورت ثالثه این تعلیقه را داره، از طرفی در صورت اول که مرحوم سید فرموده که شخص عامل مضاربه ثانی با شخص دوم ببنده، آیا این صحیح است یا صحیح نیست، استحقاق اجرت داره یا استحقاق اجرت نداره، اونجا یه حاشیه ای داره که حاصل اون تعلیقه مرحوم آقای حکیم در اونجا اینه که یا مضاربه ثانیه از شؤون عمل عامل در مضاربه اول هست یا از شؤون او نیست. اگر از شؤون او باشه که در حقیقت این مثل این میشه که شخص مالی را بل اجاره بله در اختیار گرفته، بعد همین را به دیگری اجاره میده، یا بل اجاره یه کاری را انجام داده، بل جعاله این را از دیگری کار میکشه که بل جعاله اون کار را انجام بده، این یک صورت اگر از شؤون او باشه. اگر از شؤون او نباشه خب اینجا نمیتونه. بعد این قسمی که از شؤون او باشه فرموده که این در حقیقت نحوه چهارم میشه، فرموده در مجموع مرحوم سید باید چهار نحوه درست میکرد، اون نحوه صورت اول رو باید دو قسم میکرد، یه قسم کسی که عامل شخص دوم را به عنوان عامل میگیرد، شخص دوم را به عنوان عامل برای مالک میگیره، یا به اعتبار اینه که یا این عامل مضارع گرفتن این توکیل و این بکارگیری دیگری در اجرای تجارت از شؤون مضاربه اول هست یا از شؤون مضاربه اول نیست. اگر از شؤون مضاربه اول باشه این میشه همون مضاربه طولیه، این یه قسم میشه، اینو باید قسم رابع قرار بده. اونجایی که از شؤون نباشه فرموده که این باید بگیم که این دیگه کار در مضاربه اول که کاری انجام نداده، یه مضاربه دومی هم بسته شده دیگه حق اجرت نداره. در این که حق اجرت از در صورت اول حق اجرت دارد، از مضاربه ثانیه حق اجرت داره یا نداره، فرموده دو نحو تصویر میشه در صورت اول. یک در یک نحو که کلام مرحوم سید حمل بر او میشود استحقاق اجرت نداره چون از شؤون عمل به مضاربه اول نیست، ولی در نحوه دوم استحقاق اجرت پیدا میکنه چون از شؤون او هست. این را فرموده یه قسم چهارم اینه. پس برداشت مرحوم حکیم از صورت ثالثه باید چیزی باشد غیر از مضاربه طولیه، چون اگه همون مضاربه طولیه باشه که این مرحوم سید در صورت سوم بیان فرموده، یه قسم رابع نمیشه. که این قرینه است برای این که بله برداشت مرحوم حکیم از صورت ثالثه در عبارت عروه مضاربه طولیه نیست، بلکه برداشت ایشون اینه که این عامل اول این کار را انجام میدهد که مستقل از مالک، مستقل از مالک خودش را به جای مالک جا میزند بدون اینکه اجازه از مالک داشته باشه، خودش مستقلا این کار را انجام میده، نه به ما این که عملی که اسم بله بر طبق او بر طبق مضاربه اولا به جوش او اومده اون برای اون عمل بخواد عامل دیگر را اخذ بکنه. خب این پس اینکه مراد مرحوم سید چیه در اینجا برداشت مرحوم های حکیم اینه، ولی این برداشت تمام نیست. اون چرا که ایشون در صورت اول با فرموده که ما یه قسم رابعی تصویر میکنیم، مراد مرحوم سید از صورت ثالث همونه که این عامل اول که خودش عامل مضاربه برای مالک قرار گرفت، شبیه اجاره طولیه بیاد همین کاری را که باید خودش انجام بده بالمباشره انجام نده، به تصویب انجام بده، به استعمال غیر انجام بده، استعمال غیر هم از راه ایجاد عقد مضاربه است. استعمال غیر ممکن از باب جعاله باشه، ممکن از باب اجاره باشه، ممکن از باب ایجاد عقد مضاربه باشه. صورت ثالث مرحوم آقای حکیم، مرحوم سید صاحب عروه همینه، همین مضاربه طولیه هست، نه چیزی غیر از مضاربه طولیه. روی نصاب این بله دوتا تعلیقهی که در کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به صورت اول با صورت ثالث نسبت به این دوتا صورت، این دوتا تعلیقه مختلف را ذکر فرمودن، این تمام نیست. باید در صورت ثالثه را حمل بر همون مضاربه طولیه می کردن و چون مختاریشون در این مضاربه طولیه صحت مضاربه طولیه هست، در این صورت ثالثه باید با مرحوم سید مخالفت می کردن که مرحوم سید در مد داشت بدون عمل تجاری لایسه، ایشون باید بفرماید بدون عمل تجاری صحیح هست، بدون عمل تجاری بدون خود تجارت در مضاربه ثانیه این مضاربه ثانیه صحیحه. خب این از جهت اینکه بله مراد مرحوم سید از صورت ثالثه در عبارت عروه چیه. حالا اصل بحث که اگه صورت ثالثه رو ما اینجوری معنا کردیم، تفسیر کردیم که عامل اول عملی را به مقتضای مضاربه اول متعهد کرده شده یا معزون در ایجاد اون عمل بود، همون عملی که معزون بود در ایجاد او، اون عمل را به استعمال الغیر، به ایغای عقد مضاربه میخواد انجام بده. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم در اینجا برای صحت این مضاربه طولیه به دو وجه استناد شده. وجه اول عبارت از اینه که ما برای اینکه ببینیم مضاربه طولیه صحیح است یا صحیح نیست، باید نگاه بکنیم به مضاربه اولا. اگر در مضاربه اولا مباشرت عامل اول در ایجاد تجارت، در اتیان به تجارت شرط شده باشه، خب اینجا معلومه که دیگه این عامل اول نمیتواند شخص دیگر را به عنوان عامل مضاربه قرار بده، به عنوان عامل خودش قرار بده در طول مضاربه با مالک. ولی اگر در مضاربه اولا شرط نشده باشه مباشرت خود عامل اول، بلکه مطلق گذاشته شده به نحوی که دست عامل باز هست که هم خودش این تجارت را بالمباشره انجام بده و هم به استعمال غیر این تجارت را انجام بده، اگر عمل در مضاربه اولا اطلاق داشته باشه، مقید به مباشرت نباشه، همانطور که عامل اول بعد اجرای عقد مضاربه میتواند با جعاله عامل دوم را پیدا بکنه، شخص ثالث را پیدا بکنه، بگه این تجارت دیگه اینجا هست باید انجام بدهیم برای مالک، من فرصت اونا ندارم، شما بیا اگر این تجارت را راوی اندازی انجام بدی، این مقدار بهت جول، این مقدار بهت اجرت میدم، جول برای او قرار بده. ممکنم هست به اجاره این عمل تجاری به مقتضای مضاربه اول باید عمل اتجار مثلا به این خرید مال با 100 میلیون محقق بشه، مباشرت اگه شرط نشده باشه عامل اول میتواند این خرید متا با 100 میلیون را با استعمال غیر از طریق جعاله انجام بده، میتونه از طریق اجاره انجام بده، میتونه با خواهش کردن و تقاضا از دیگری بخواهد که تبرعاً این کار را انجام بده، از فرزندش بخواد این کار را انجام بده، از غلامش بخواد این کار را انجام بده. چطور اینها جایزه؟ همین استعمال غیر، مباشرت که شرط نیست، استعمال غیر از راه ایجاد عقد مضاربه هم صحیحه. یعنی به او بگوید که این کار تجارت با 100 میلیون را، خرید متاع با 100 میلیون را تو انجام بده، به شخص ثالث انجام بده، به عنوان اینکه عامل مضاربه حساب میشی، در ضمن قرارداد مضاربه ثانیه از اون شخص بخواهد که این کار را انجام بده. خب اینجا از این جهت اگه مباشرت شرط نشده باشه هیچ مانعی برای اون نیست که در اینجا آدم بره، از اون طریق این عمل تجاری رو ایجاد بکنه، وقتی که ایجاد کرد از جهت استحقاق رب چی جور میشه، خب این به این صورت در کلام مرحومای حکیم اینجوری بیان شده که این مضاربه طولیه را که انجام دادن به عامل دوم بله، به این گفته که اگه شما تجارت بکنی با این مال، اگه این سودی داشته باشه، مثلا یک سوم را مال شما باشه، دو سومش مال شما نباشه، خب تو در اینجا فقط به اندازه یک سوم حق داری، یک سوم رب. خب یک سوم رب را اگه به عامل بده، عامل دوم بده، چه مقدار میماند؟ دو سوم میمانه. این دو سومی که مانده است از این دو سومی که مانده است از مضاربه اول بر اساس مضارب این دو سومی که از ربه مضاربه ثانیه باقی مونده، این دو سوم را عامل اول با مالک تقسیم میکنه به همون نسبت، به نسبت تنصیف بود تنصیف، به نسبت غیر او بود به همون صورت. این اون چی که در کلام مرحومای حکیم در استحقاق رب از عامل اول گفته شده به این صورت تعریف شده که در حقیقت این مثل این که در اون جایی را که بله در جایی را که شخص مثلا به خاطر دلالی یا به خاطر حمل متا حمال را اجیر میکنه، اجرتی که به او میده اجرت او را باید کنار بذاره کم بکنه از رب، اون رب مابقی اون اجرت هست دیگه، مابقی اونه. اینجا هم که از راه اجیر کردن عامل ثانی پیش اومده، اون مقدار از اجرتی که برای عامل ثانی تعیین شده مثل اجرت حماله، مثل اجرت دلاله، ربه در مضاربه اولا مابقی او هست، اون مابقی به نسبتی که بین هما هست تقسیم میشه. این فرموده که برای شن یعنی مضاربه طولیه قابل تصحیح هست، وجه تصحیحش هم به این کیفیتی که مباشرت شرط نشده، در موارد عدم اشتراط مباشرت استعمال شخص آخر جایزه، چه به تبرع چه به جعاله چه به مضاربه، این هم از باب استعمال به مضاربه میشه. این به جهت این که وجه بله بس وجه صحت مضاربه طولیه اینه که در مضاربه اول اگر مباشرت شرط نشده باشه، عامل میتواند از دیگری کمک بگیره، حالا کمک گرفتن فرقی نداره. توضیح مرحوم آقای حکیم این هست
اگر این مضاربه دوم شده هزینه این تجارت حساب بکنیم، وقت اون مالکه خیلی کمتر از نصف گیرش میاد.
بله، نتیجه میشه که نصف مالک نه. این تصویری که مرحوم این تقریبی که مرحوم آقای حکیم کرده به این صورت در اومده. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیم نتیجهش این شد که این همون نصف مابقی رو باید حساب بکنه. حالا این یک تقریب، یعنی تقریب صحت این بود که مباشرت شرط نشده باشه. در کلام بعض الاعلام همین صحت مضاربه طولیه تقریب شده صحت مضاربه طولیه به همین نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای حکیمه، که بله به همین نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای حکیم هست و اون عبارت از اینه که همین مطلب که اگر در مضاربه اول مباشرت شرط نشده باشه، چطور عامل اول از طریق جعاله، از طریق اجاره، از طریق تبرع میتواند دیگه ای رو به کار بگیره، از طریق مضاربه هم میتونه این رو به کار بگیره. ولی بله از جهت استحقاق رب، توجیهی که در قسمت استحقاق از رب بیان شده عبارت از اینه که اینجا این عامل اول خودش عامل مالک بوده که ربه به این مقدار که ربه نصف رب را به مالک بدهد، نصف ربه از تجارت را به عامل بده. همین عملی را که قبول کرده همین عمل را به دیگری میتواند واگذار بکنه، به دیگری میتواند واگذار بکنه، کما هو الحال در اجاره طولیه. چجور در اجاره طولیه شخصی که قبول کرده نماز روزه یک سال شخص را اگه مباشرت شرط نشده باشه به دیگری میتواند بله حواله بکنه و دیگری را اجیر بکنه، همین مطلب هست. ولی به نحوی که به این صورت میتواند دیگر به دیگری واگذار بکنه، به شرطی این که بله به شرطی این که اونی که از دیگری میگیره برای دیگری قرار میده، اقل از اون ربی که برای خودش قرار داده نباشه، به شرطی که اقل از اون نباشه، و الا اگه اقل باشه صحیح نمیشه. باید فرض بشه که بله در اینجا حصه او از رب اکثر از عامل نباشه و اقل هم نباشه، بلکه به همون صورت مساوی. برای عامل اینجوری بچش اینه که برای عامل دوم اگه بگه شما بیش از نصف رب را، دو سوم را برای عامل دوم بخواد قرار بده، این ممکن نیست. چرا؟ چون این در مضاربه اول برای خودش چه مقدار گرفته؟ نصف گرفته. مالک بیش از نصف نیست که به عامل ثانی بیش از نصف تجارت را بده، پس بیش از این نمیتونه به او بده. البته یه اشتباه چاپی در عبارت هست که تعبیر اینه که حتی مساوی هم نمیتونه باشه. مساوی نمیتونه باشه به خاطر اون چی که در بعد بیاد، اونی که بعد میاد اینه که اقل نباید باشه. چرا؟ چون در جایی که اقل باشه این مشمول همون ادله است که در باب اجاره وارد شده که شخص مالی را به یه مبلغ اجاره ای را قبول کرده، بعد این را بخواد بدون اینکه کاری را بخشی از این را انجام بده به دیگری بده به اقل. این کلمه مساویانه در اینجا اشتباه، مقصود همون اقل، یعنی نباید اکثر نمیتونه باشه، چون لا یملکو لم یملک اکثر از او را، اقل هم نمیتونه باشه به خاطر اینکه مشمول اون ادله میشه. پس اینجا بله بود در مضاربه طولیه عامل اول میتواند، چون قید مباشرت نشده، عامل اول میتواند این کار را انجام بده که شخص دوم را اجیر بگیره، ولی با حفظ این شرایط که دیگه اقل و اکثر نباشه، بله نه اقل باشه و نه اکثر. فرمودن اگه مضاربه عهدیه باشه که به این صورت درست میشه، اگه مضاربه اذنی هم باشه باز همین نکته درش هست، چون اگه قید مباشرت نشده باشه دست عامل بازه در استعمال عامل دیگر، شخص دیگر، استعمال شخص دیگر چه بل اجاره باشه، چه بل جواله باشه، چه به مضاربه باشه. این بیان این وجه اول، حالا اون بعد بحثش میشه که آیا اون روایت اصلا روایت اختصاص به اجاره داره یا اصلا در اون روایت عنوان مطلق وارد شده که هم اجاره و هم مضاربه رو شامل میشه، یا اصلا در مرتبه سوم اصلا دلیل خاصی در خصوص مضاربه داریم، دلیل خاصی در خصوص مضاربه ثانیه داریم. حالا این بیان پس تقریب اول برای صحت مضاربه طولیه اینه که صحت و عدم صحت مضاربه طولیه تابع اینه که در مضاربه اولا که عامل معزون از نای مالکه یا متعهد به عمل برای مالک هست، آیا در عمل در مضاربه اولا مباشرت شرط شده یا مباشرت شرط نشده. اگه مباشرت شرط نشده باشه چطور میتواند برای مقدمات عمل اجیر بگیره، استعمال غیر داشته باشه نسبت به مقدمات عمل، نسبت به اصل عمل تجارت هم میتونه استعمال غیر بکنه ولو در قالب عقد مزار. این وجه اول. وجه دوم هم در حقیقت استدلال به روایت خاصه که به از خود اون روایت استفاده میشه مضاربه صحت مضاربه طولیه. اون روایت هم روایت بله حالا این روایت مطرح کنید برمیگردیم روایت هم روایت محمد ابن عیسی است که در باب 14 ابواب مضاربه، حدیث اول باب 14 ابواب مضاربه وارد شده، مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی از پدرش، بله قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل اخذ مالا مضاربتن ایهل ان یعینه غیره به اقل مما اخذ، قال لا. این روایت در باب 14 ذکر شده. صاحب وسائل برداشتش از این روایت همین مضاربه طولیه هست که این روایت ناظر به مضاربه طولیه هست. تعبیر صاحب عنوان باب در وسایل بینه باب انه لا یجوز للعامل، یعنی عامل مضاربه، لا یجوز للعامل دفع المال الی غیره مضاربتن بعقمه. این دفعش دفع مضاربه، یعنی استعمال به مضاربه میشه، خودش که عامل مضاربه اولا بوده همین را به مضاربه دیگری بده به اقل مما اخذ. این عنوان باب اینه. متن روایت این بود. تقریب استدلال برای صحت مضاربه طولیه اینه که در اینجا سائل سوال کرده به این کیفیت انجام بده آیا صحیح است یا صحیح نیست، مورد سوال اینه. ولی این نحو سوال کردن کاشف از اینه که در ارتکاز سائل این مطلب بوده و مفروغان عنه پیش سائل جواز مضاربه طولیه بوده، منتها مشکل او این بود که آیا به عقل جایز هست یا به عقل جایز نیست. امام علیه السلام در مقام جواب فرموده که این به عقل جایز نیست، اگر مضاربه طولیه از اساس باطل بود، اگر مضاربه طولیه از اساس باطل بود چه به عقل چه به اکثر، خب امام علیه السلام در مقام جواب می فرمود که ولو به مساوی هم باشه جایز نیست. ولی امام علیه السلام که این کار را انجام نداد، امام فرمود که جایز نیست، یعنی اونی که شما گفتی جایز نیست. این که عدم جواز را در کلام امام نسبت به مورد سوال فقط بیان شده که به عقل باشه و نسبت به صحت مضاربه طولیه رد امام علیه السلام رد نفرموده، از این استفاده میشه که امام علیه السلام تقریر فرموده است ما هو المرتکز در ذهن این سائل را، و از این تقریر امام استفاده میشه صحت مضاربه طولیه. به علاق مضاربه طولیه من اساس اشکال داشت، این به اصطلاح نباید جایز باشه. این شبیه اینه که مثلا اگه کسی بگه که بله، اگه در یه جایی مثلا سوال بکنه شخصی که مثلا فقارا یا مثلا خمرا اگه به صورت یخ بسته بشه، به صورت منجمد استفاده بشه، جایز است یا جایز نیست؟ یخ خمرا یا مسکر دیگر را منجمدش کردن به صورت این جایز است استعمالش یا نه؟ اگر امام علیه السلام در جواب بفرماید نه، سوال این بود که منجمد در فرض انجمال جایز است یا نه، اگر این باشه که استفاده میشه فی حد نفسی جایزه، تو مورد سوال این بود دیگه. و الا اگه اصلش جایز نبود باید میفرمود که بله جایز نیست، چه منجمد شده باشه چه حالت مایه داشته باشه. این که به خصوص مورد سوال جواب نفی داده شده، عدم جواب داده شده، این نشون میده که فی حد نفیهی در او اشکالی نیست. خب این تقریب دوم. پس از این دو تقریب استفاده شده برای صحت مضاربه طولیه، ولی هر دو تقریب محل اشکاله. نسبت به تقریب اول این خصوصیتی که مضاربه اول درش مباشرت شرط نشده باشه این جای اشکال نداره، یعنی این خصوصیت مورد نظر ملحوظه در صحت عقد دیگر. ولی این که مجرد این که مباشرت شرط نشده باشه کافی نیست برای صحت مضاربه ثانیه. باید نگاه بکنیم به این که به این معنای مضاربه، آیا معنای مضاربه چیزی هست که در این موارد هم تحقق پیدا میکنه، یا اینکه نه مضاربه به حسب معنای مرتکب متقوم به امری است که در این موارد قابل تحقق نیست.